أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث به خدمت عزه داشتیم پیرامون مواضعی که به نظر میاد از پاره ای از ضوابط اخلاقی فتاوای ما منحرف شدند یا متفاوت شدند، که خب این معمولا به تبع نصوصی است که در باب وجود داره. شاید تعبیر بهتر این است که بگم از برخی از نصوص، از بعضی از نصوص و منابع دینی برمیاد که نسبت به ضوابط اخلاقی انسانی انحراف دارند یا مضمونی رو ارائه میکنند که بشر امروز شاید اون رو اخلاقی نداند، در چارچوب اخلاق تعریف نکند. دو مقوله مهم رو خدمت اعزه اشاره کردیم. مقوله نخست راجع به تفاوت جنسیتی، به تعبیری میشه گفت تبعیضاتی که شارع مقدس بین زوج و زوجه نهاده است یا به طور عام بین زن و مرد گذارده است، که ممکن است برخی این تعاملاتی که شارع مقدس در شریعت پیرامون زن و مرد تعریف و تشریع کرده است و با تعاملات اخلاقی منطبق نبینند، به دور از تعاملاتی بدانند که متصف به اخلاقی است. خدمت دوستان آیات و روایاتی رو قرائت کردیم. دست آخر به این نکته اشاره کنم که ما پیشتر تأکید کردیم که تبعیض در مرحله تشریع برخلاف قاعده است، برخلاف اصله، لیکن منافاتی با عدالت الهی ندارد اگر ملتزم به تدارک این تبعیض شویم ولو در آخرت. یعنی ممکن است اینجا حساب زن و مرد در دنیا یکی نباشد، محکامی که بر عهده زن و مرد نهاده شده است یکسان نباشد، لیکن وقتی زمینه شود به این تبعیض تشریعی، عدالت اخروی در نهایت به عدالت ذات باری منتهی خواهد شد. این ممکنه اینجا سختگیری های بر زن بشه، اما این سختگیری ها تدارک شود با سهلگیری های اخروی، بدین انسان اگر تبعیضی در حق زنان صورت پذیرفته است در آخرت تدارک خواهد گشت. این مطلبی است که بارها گفته ایم و توضیحات فراوانی هم ذیلش داده. اما نکته ای که اینجا میخوام باز تأکید کنم و بارها و بارها برش تأکید کردم، لزوم بازخوانی نصوص هست. بازخوانی نصوص با عنایت به ذهنیت امروز بشر. مرحوم شهید سعید سعد یه تعبیری دارن که اینجا خوبه من مجدد از اون یاد کنم. استنطاق یعنی به نطق آوردن، به سخن در آوردن. او تأکید میکند که میبایست در چارچوبهای اجتماعی، در ذیل ضوابط اجتهادی، نصوص دینی رو به استنطاق گرفت، یعنی اونها رو به نطق واداشت، به سخن واداشت، از دل اونها با عنایت به نیاز زمان و فهم امروز سخن بیرون کشید، موضع فهمید. بازخوانی متون دینی بسیار بسیار مهمه در عرصه های مختلف، در زمینه های مختلف. البته دقت بکنن دوستان من، این بازخوانی متفاوت با تحمیل آرا و عقایده. بازخوانی و بازفهمی فی‌الواقع یعنی شما ذهن خود رو از گزاره‌های تاریخی تهی کنید، از پیش‌فرض‌ها بیرون بیافکنید، با فهم تطوریافته عصری به سراغ بازفهمی نصوص برید. نقش شمای بازفهم در قبال نصوص نقش منفعله، در اصل نقش منفعله. او میگوید و شما میشنوید، او میفهماند و شما میفهمید، و این بسیار متفاوت است با تحمیل آراء و افکار به نصوص. مقوله ای که سر از بدعت و تشریع در می آورد، این که کسی بخواهد فکر خود و ایده خود رو به نصوص دینی تحمیل کند. در بخش نخست سخن از تسلیم است، لیکن تسلیم هوشیارانه در قبال نصوص. در بخش دوم سخن از تحمیل است، تحمیل ظالمانه، غیر ضابطانه و به نوع تحریف. تحمیل است و تحریف. بین این دو ساحت میبایست کاملا تفکیک نهاد. به همون میزان که تأکید دارم بر بازفهمی ضابط مند نصوص دینی، هشدار میدهم نسبت به تحمیل آراء و افکار به نصوص دینی، به منابع دینی.
اینجا نقش ما فعال میشه برخلاف
هم. بله، در این حالت نقش فرد فعال است نه منفعل. در واقع او موضع انفصال رو به جانب نصوص هل داده، اونها رو منفعل و مقهور خود کرده، خود در این عرصه قاهر است، تسلیم نیست. در بازخوانی نصوص به برخی از نکات میبایست توجه داشت. یکی به بافت تاریخی. از مقوله تاریخمندی داده های نصوص نباید غافل شد. ممکن است پاره از نصوص داده هایی تاریخمند و محدود و محصور در مقطع زمانی خاص داشته باشد. این نکته های اهمیتی است با توجه به شرایط فرهنگی اون مقطع. مثلا آیه شریفه ای که توصیه به ضرب زن میکنه، فضربوهن، ممکن است این آیه شریفه ناظر به اون مقطع باشد که ضرب زنان تأثیری در دفع شائبه نشوز از اینان داشت. به همین جهت در آیه شریفه راهکارهای عدیده‌ای پیشنهاد شده است. فعزوهن و احجروهن فی المزاجع وضربوهن، در فرضی که خوف از نشوز هست، ترس از نشوز هست، از موعظه که کاملا به دور از خشونت شروع میکنه تا به ضرب که آمیخته به خشونت به نظر میرسه ختم میکنه. این که اینها رو هم عطف میکنه، راهکارهای عدیدهی رو پیش رو میدهد، شاید ناظر به بافت تاریخی باشد و هر کدام بسته به فرهنگیست که در جامعه جا افتاده، فی الواقع ناظر به آن بافت فرهنگی جامعه باشد. شاید در دوره امروز ضرب زن نتیجه معکوس بده، او رو در نشوز خود استحکام ببخشه. بدون تردید زنها رو با یک نسخه نمی شود از خطر نشوز به دور داشت. ضرب نسخه هر زن ناشزه‌ای نیست، یعنی به علاج نشوز در هر زنی منتهی نمی شود ولو در اعصار گذشته. زن با زن فرق میکنه، نمی شود راجع به همگان یک نسخه واحد پیچید. این اوشاوز اهمیتی است. البته در سنوات اخیر اعتناء زیادی به غایت‌گرایی یا مقاصدگرایی در حوزه فقه دیده می شود. گرایش های نسبتاً قویی به غایت‌گرایی در عرصه فقه یا به تعبیری به اعتناء به مقاصد شریعت دیده می شود. این بیشتر به جهت انعطاف دهی به فقه به این جهت است که فقه رو منعطف کنند در قبال تطورات فرهنگی انسان در طی زمان. طبیعتاً هرچه فقیه به قایات شریعت بیشتر تکیه کند و مقاصد شریعت رو بیشتر محل اعتنا قرار دهد و از ظواهر نصوص فاصله بگیرد، ید مبسوط تری در تطبیق شریعت بر تطورات و تحولات اصلی خواهد داشت. منتها این طبیعتا نیازمند به تنقیح، کار ساده ای نیست، نیازمند به تنقیح مبانی و برساخت چارچوبهایی است که به فقیه فاصله گرفتن از ظواهر نصوص رو اجازه بده. تکیه بر آیات و مقاصد کلان شریعت رو تجویز کنه کار ساده ای نیست، نیازمند به یک مبنای مستحکم اجتهادی است. نکته دیگری هم که جای کار داره و خدمت عزیزه اشاره کردم، اختلاف در نظام ارزشی و اخلاقی جوامع در طی زمان هست. ممکن است پاری از گزاره ها با توجه به نظام اخلاقی مقطع صدور نصوص وارد شده باشند و این نظام در طی زمان به تطور و تحول افتاده باشه. می توان فی الجمله پذیرفت که بشر در نظام ارزشی و اخلاقی خود متفاوت شده، متحول شده. این رو نمیشه انکار کرد انصافا. منتها این سوال پیش میاد که آیا با تطورات نظام ارزشی و اخلاقی بشر احکام هم متطور و متحول خواهند گشت یا خیر؟ نکته های اهمیتی است که میبایست در موردش کار درخوری صورت داد و به تسرع پاسخ نداد. در این موضوع انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد، در ضمن مسئله یا مسائل مستقلی که در مباحث آتی انشاءالله خواهیم داشت در حوزه زنان و تبعیض‌های جنسیتی دینی بیشتر سخن خواهیم گفت به حول و قوه الهی. اما بخش بعدی که میخوام در موردش قدری بیشتر صحبت بکنم مربوط میشه به دیگر مذهبان، دیگر دینان، بلکه دیگر مذهبان. در این حوزه هم گاه تعاملاتی در شریعت تشریع شده است و تجویز شده است و توصیه شده است بعضن و بعضن توصیه شده است که به نظر میاد با تعاملاتی که در چارچوب اخلاق بشری می گنجد در تنافی است. آیات فراوانی در قرآن داریم پیرامون قتال که قدری در ذهنیت بشر امروز شاید تند یا خشن جلوه کند. آیه 193 سوره بقره مثلا، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، مشابه همین تعبیر در 39 انفال هم هست. یا آیه 29 توبه، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. و آیات دیگری که قبلا خدمت عزه ذیل کلید واژه اتحاد برشمردیم و بحث های رو مطرح کردیم. ما اون موقع خدمت عزه مفصلا در تثبیت اصل صلح با دیگر دینان صحبت کردیم و نمیخوام دیگه اون بحث ها اونجا تکرار کنم. از نگاه حقیر میشود از دل آیات قرآن علی رغم وجود این قبیل آیاتی که نمونه هاش قرائت شد به یک اصل صلحی با دیگر دینان دست یافت. این رو در وقت خود مفصلا صحبت کردیم، شاید در بحث‌هایی هم به مناسبت به شؤون دیگر و شقوق دیگرش بپردازیم. اما اجالتا اینجا میخوام به برخی از فتاوای فقها اشاره کنم که در باب دیگر دینان تعاملاتی رو تجویز میکند که بشر امروز به اینها رنگ اخلاقی نمیبینه. نمونش راجع به کافر حربی است که فتاوا در این حوزه کاملا فراوان و روشن و واضح و صریح. روشن و واضح و صریح. ابتدا عبارتی از باب نمونه بخونم از کتاب قواعد الاحکام علامه حلی. کتاب قواعد الاحکام جلد 1 صفحه 480. جلد 1 صفحه 480. می‌فرماید که الحربی و هو غیر الیهود و النصارى و المجوس من صائر اصناف الکفار. سواء اعتقد معبودا غیر الله تعالی او لم یعتقد، خود معتقد به خداوندی غیر از ذات باری مثل خورشید و بت و ستارگان باشه یا نباشه. حربی کسی نیست که به قصد محاربه داخل بلاد اسلامی شده باشد. سواء اعتقد معبودا غیر الله تعالی که شمس و الوفن و نجوم، مثل خورشید و بت و ستارگان اینها رو به سان معبود بشمرد، او لم یعتقد، اصلا معتقد به خدا نباشه مثل دهری زندیق. و ها اولا الا یقبل منهم الا الاسلام، از اینها جز اسلام هیچ چیزی قبول نمیشه، حتی عهد هم با اینها نمیشه بست، ذمه هم نمیشود با اینها داشت، هیچ با جزیه هم با اینها نمیتوان تعامل نمود. و ان امتنعوا قوتلوا الا ان یسلموا او یقتلوا، باشون مبارزه میشود تا وقتی که اسلام بیارن یا کشته بشن. ولا یقبل منهم بذل الجزیه. عبارتی است از قواعد الاحکام علامه حلی رحمت الله علیه. کتاب بس مهمی است که محل تشریح و تعلیقه بسیاری از بزرگان هم شده است. عبارتی از کشف الغطا اینجا انتخاب کردم، جلد 4 صفحه 344. جلد 4 صفحه 344. او از استوانه های فقه شیخ اعظم که خود استوانه و آیتی در فقه هست، از او تعبیر به بعض اساتین می کند. کتاب کشف الغطا او هم کتاب بسیار مهمی است، تا به دانجا که خود مؤلف و خاندان او به این کتاب منسوب شدند و کاشف الغطا خوانده شدند. ایشون احکامی در باب کافر حربی داره، من یک نمونهش رو خدمت عزیزی قرائت میکنم. ثانی ها انه لو دخل حربیون، اگر یک حربی داخل شود دار الاسلام به مملکت اسلامی، به غیر امان، بدون اینکه امانی گرفته باشد، امان یعنی توافقی با حاکم اسلامی کرده باشد، تحت ذمه ای، تحت عهدی رفته باشد، فلا امان علا نفسهی ولا ارزهی ولا ماله، نه جانش نه آبروش و نه مالش هیچ امانی نخواهد داشت. قصد او محاربه نیست، حربی به قصد محاربه مقصود نیست. دقت بکنن دوستان، حربی یعنی چی؟ مقصود از حربی اینجا چیه؟ کسی نیست که به قصد محاربه داخل کشور اسلامی شده باشد، به قصد قتال. خیر، در مورد حربی قدری اختلاف، اما حربی که در کلمات بزرگان مطرح بود عبارت بود هر کافری که یهودی و نصارا و مجوس نباش، تمام، نه یهودی باشد نه مسیحی و نه مجوسی. بعد از این که میگه نه خودش نه آبروش نه مالش هیچی اعتبار نداره، میگه ولو کانم ها بعض المسلمین، ولو اینکه داخل کشور اسلامی شده باشد با بعضی از مسلمانان به همراهی هم به رفاقت داخل شده باشند، باش، او معهو تجارتون، یا اینکه این فرد به قصد تجارت داخل شده باشه. تجاره اینجا مقصود مال و تجار است، یعنی ولو کان معهو تجارتون، ولو اینکه مال و تجاره این خوش آورده باشه بفروش کاسبی کنه، قصد محاربهی مطرح نیست، قصد ستیزی مطرح نیست، قابلا صلح دوستانه آمده است. با این وجود فلا امان علا نفسهی ولا ارزهی ولا مال، به خیال اینکه امان داره، به خیال اینکه اگر با مسلمانی همراه بشه یا با مال و تجاره داخل مملکت اسلامی بشه در امانه. فزعم حصول الامانه به مثل ذالک، گمان کرده است که با همراهی برخی از مسلمین یا با همراه داشتن مال و تجاره در امانه، اما خب خیال و مصیب نیست، فی الواقع او هیچ گونه امانی ندارد. لم یکن مؤمنن، در امان نیست. و یردون الی مأمنهم مع الاشتباه، اونها رد میشند به مأمنشون، یعنی اخراج میشن از مملکت اسلامی اگر اشتباه شود که آیا تحت امان هستند یا نیستند. در وقتی که شبهه وجود داره که آیا اینها مأمون هستند یا نیستند، اینها رو رد میکنن به کشور خودشون، اخراجشون میکنن. خب خدا وکیلی عشر این برخورد اگر با مسلمین در بلاد غیر اسلامی بکنند چه ها خواهیم گفت، چه فریاد با اسلاما و با مسلمانا سر نخواهیم داد. این واقعیتی است، فتاوا این گونه است. حتی در بین معاصرین هم فتوا از همین قبیله، هرچند که اینهایی که اسم بردم جز قدما نیستند یا لااقل اونچنان قدمت ندارند. علامه هلی نهایت مرز بین قدما و متأخرانه و بدون تردید کاشف القطاع جزء متأخران محسوب میشه، اما مشابه این فتوا رو بین معاصران هم میشود دید. من براتون یه تیکه از عبارت وسیلت و نجات رو قرائت بکنم. این کتاب کتاب بسیار مهمی بود، به نوعی رساله عملی عربی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی علی الله مقامه الشریف محسوب می شد و محل تعلیقه و حاشیه بسیاری از فقهای معاصر او، و از این جهت یک متنی است که می شود از دلش به آراء جمعی از معاصران راه یافت، مثل کتاب عروه. در کتاب عروه اگر شما یک عبارتی از صاحب عروه دیدید که حاشیه‌ای برش نخورده بود، میتونید موضع او رو به سایر فقها هم مسند کنید. این متن کتاب وسیلت و نجاح هم از همین قبیل هست، یعنی از سلسله متونی است که برش حاشیه زیاد خورده و ذیل این مسئله خاص من نیافتم حاشیه‌ای رو، شما تحقیق بکنید، من که نیافتم. پس مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله خمینی خیلی ها بر این کتاب حاشیه زدند و از ذیل این مسئله بدون تعلیقه گذشتند، معلوم میشه با فتواشون کاملا انطباق داره. صفحه 378 وسیلت و نجاتی که نوشته ما حواش الامام الخمینی، با این تعبیر در نرم افزار نور آمده، مسئله نخست، یجوز استرقاق الحربی، تعبیر دقت بکنید، میگه یجوز استرقاق الحربی، جایز است به رقیت گرفتن کافر حربی. کافر حربی کیه؟ خودش خوشبختانه توضیح میده، اعن الکافر الاصلی اذا لم یکن معتصما به عهد او زمام. مقصود من از کافر حربی اینه، کافر اصلی، اصلی در مقابل مرتد. کافر اصلی یعنی کافری که بالاصاله کافر بوده است، نه اینکه مسلم بوده بعد به کفر گرویده. مرتد نه، مرتد رو باید کشت، مرتد قابل استرقاق نیست. اعن الکافر الاصلی، طبق این تعبیر حتی یهود و نصارا و مجوس هم میان، اینا هم کافر اصلیت برخلاف عبارت علامه. فقط شرطش اینه، اذا لم یکن معتصما به عهد او زمام، اگر اون معتصم یعنی متمسک به عهد یا ذمه ای نباشه، یعنی معاهده ای با مسلمی نداشته باشه، یه تحت ذمه مملکت اسلامی نرفته باشه، یجوز استرقاق الحربی، برقیت گرفتن حربی یعنی هر کافری که با مسلمین عهد و ذمه ای ندارد جایز است، سواء کان فی دار الحرب او دار الاسلام، چه در دار الحرب باشد چه در دار اسلام فرق نمی‌کند، و سواء کان به سرقته اول غیلته اول قهر اول اغتنام، به هر شکل ممکنی میخوای بدزدیش آدم رو بایی کنی، اول غیله خودعه بزنی فریبش بدی، یا به زور قهر یا در قالب غنیمت اغتنام جنگی باشه به غنیمت بگیرش، بعد میگه بل و قهر الحربی و حربیان، اگه یه حربی بر حربی دیگر چیره شد، فباعه سحر البیع، بعد بیاد اون حربی که برش چیره شده است رو به یک مسلمانی بفروشه، این بیع صحیحه، و این کان اخاه او زوجته، ولو این حربی که حربی دیگر این حربی قاهر برش چیره شده است برادرش باشه یا همسرش باشه، یعنی کافر حربی بیاد همسرش رو بفروشه به یک مسلمان بخری، بیعت صحیحه و مالک این زن خواهی شد. ببینید باب استرقاق کاملا مفتوحه،
ما فهمیدیم چرا با ما مشکل دارن.
بله خیلی سخت نیست، خیلی از این کشورهای فعلی در اروپا و امریکا و جاهای دیگه از نگاه فقهای ما مردمشون کافر حربی هست، چون نه ذمی هست نه معاهد هست نه مستأمن هست، به هر حال خیلی یافتن سخت نیست. شما اگر به یکی از همین کشورها رفتید و اونجا تونستی یک کسی رو در خونه خودت محبوس کنی، به عنوان یک عبد از او کار بکشی، مجاز مانع نداره، ولو گولش بزنی ولو به زور باشه به خوده باشه مهم نیست، لازم نیست حتما این فرد خودش یه آدمی باشد که با مسلمین سر جنگ داشته باشه یا اعلام جنگ کرده باشه، نه اینم لازم نیست، 40 سال از او بیگاری بکش طبق این فتوا جایز، به شرط اینکه حربی صدق بکنه که اصلا ظاهر صادق دیگه نیست. خب اون چه که ما تا به اینجا گفتیم راجع به دیگر دینان بود، اول بحث گفتم دیگر دینان بلکه دیگر مذهبان، دیگر مذهبان مقصودم از دیگر مذهبان کسانی هستند که مسلمانند اما انحراف عقیدتی دارند، شیعه اثناعشری نیستند، مثل اهل سنت که در کتب فقهی از اینها تعبیر میشه به مخالف، به مخالف یا به غیر مؤمن، چون میان اسلام و ایمان تفکیک می نهند، مسلمان غیر مؤمن. در مورد اینها هم در بطن کتب فقهی مطالب قابل تأملی دیده می شود. من یک عبارت رو خدمت عزیزه می خواهم قرائت بکنم از کتاب مکاسب شیخ انصاری، از کتاب مکاسب شیخ انصاری در جلد نخست این کتاب ضمن مبحث غیبت، از زمره مکاسب محرمه ایشون به مبحث غیبت پرداختند، از انواع 5 گانه مکاسب محرمه که در مکاسب به بحث گذارده شده، افعالی است که طرف به اونها ممکن است تکسب کند، کسب درآمد کند، یکی از اون افعال غیبته، غیبت کردن، تلفظ درستش به عربی به کسر غین غیبه. ایشون بحثی رو مطرح میکنن، بعد به این نقطه میرسن که حرمت غیبتی که پیرامونش این همه حرف زدیم اختصاص به مؤمن دارد، اما غیبت مخالف یا غیر مؤمن جائز، همونطور که لعن او جائز است. بعد در ادامه مطالب بسیار قابل تأملی رو مطرح میکنه که من ترجیح میدم از رو بخونم. ثم ان ظاهر الاخبار اختصاص و حرمت الغیبت بالمؤمن، حرمت غیبت مختص به مؤمن، پس جایز است و یجوز اغتیاب المخالف، غیبت کردن مخالف جایز، کما یجوز و لعنه، همونطور که لعن او جایز است، و توهم و عموم الآیت که بعض روایات لمطلق المسلم مدفوع، این که برخی فکر کنن عموم آیه شریفه اکل لحم برادر، آیه شریفه چیه؟ بله، اشاره است به آیه 12 سوره حجرات، ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. ایشون فرمودند که اینکه برخی توهم کنند آیه شریفه مثل برخی از روایات شامل همه مسلمین می شود، یعنی بر اساس این آیه برخی از روایات می شود ادعا کرد حرمت غیبت هر مسلمانی ولو مخالف رو، این توهم مدفوع اون دفع میشه. به چی؟ اینجا رو دقت بکنید. به ما علم به ضرورت المذهب، اینا تعابیر مهمی است ها، نمیگه به اجماع، میگه چی؟ میگه به ضرورت، به واسطه آنچه که معلوم است به ضرورت مذهب، یعنی اصلا بدیهی در مذهب، چیزی بالاتر از اجماع، جز بدیهیات و مسلماته. به ما علم به ضرورت المذهب من عدم احترامهم، این که مخالفین حرمت ندارن، و عدم جریان احکام الاسلام علیهم الا قلیلا، احکام اسلام بر اینها مترتب نیست مگر پاره از احکام که حالا بعد میگیم برای مصالح عارضی بر اینها جاریست، مثل برپا شدن نظام معاش مؤمنین و شیعیان یا دفع هر گونه فتنه، چون اصلا مسلمان واقعی نیستند. الا قلیلا مما یتوقف استقامت و نظم معاش المؤمنین علی، مگر تعداد محدودی از احکام اسلام که متوقف است بر آن برپایی نظم معاش مؤمنین یعنی شیعیان، مثل عدم انفعال ما یلاقیهم به رتوبه. از اینجا بعد مرحوم شیخ باری از احکامی که ظاهرن احکام اسلام هست و بر اهل سنت جاریست رو مثال میزنه برای اون دست احکام قلیلی که بر اهل سنت مترتب شده به جهت برپایی نظام معاش مؤمنان و شیعیان اثناعشری، مثل عدم انفعال ما یلاقیهم به رتوبه. یک نمونه عدم تنجس چیزی است که با اینها به رطوبت ملاقات کند، و حل ذبائحهم، اگر ذبیحه مخالفان حلال شمرده میشه در حالی که شرط ذابح اسلامه، برای این است که نظم حیات مؤمنانی که با اینها زندگی میکنند به هم نخوره، و مناکحتهم، یعنی و حل مناکحتهم، ظاهرا مقصودش این است که اگر نکاح با اینها جایزه، مردی از شیعیان مجاز باشه دختری از اینها رو بلو به شکل دائم بگیره، به جهت همین برپایی نظم معاش مؤمنینه، و حرمت دمائهم، از دیگر احکامی که بر اینها مترتبه حرمت دمائشونه، اینا محبون و دمند و نمیشود خون اینها رو ریخت، لحکمت دفع الفتنه، اگر خونشون حرمت دارد به جهت حکمت دفع فتنه از جامعه مؤمنان است، چون اگر مؤمنان دست به قتل اینان ببرند اینها هم مقابله به مثل خواهند کرد، و نسائهم اتبر دمائهم، یعنی و حرمت نسائهم، اگر با زنان اینان نمیتوان ازدواج کرد، از این جهت است که به هر حال هر قومی نکاحی دارد، لأن لكل قوم نکاحاً، به هر حال هر قومی ولو منحرف ولو غیر مسلم نکاحی دارن که شارع مقدس به رسمیت شناخته، و نحو ذلک، نحو ذلک از این احکام قلیلی که بر اینها مترتبه. معنی تمثیل المذکور فی الآیت مختص به من ثبت اخوته. این مع دلیل دوم مرحوم شیخ بر جواز غیبت اهل سنت. تا به الان گفتیم اصلا مسلمان نیستن تا غیبت اینان حرام باشه. بعد در ادامه میگه اینها برفرض هم که مسلمان باشن برادر ما، برادر دینی ما محسوب نمیشوند تا بر حسب آیه شریفه غیبتشون اکل لحم مردار برادر میت باشه. اشاره است به آیه 12 حجرات: ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. ما ان التمثيل المذكور في الايه بمنسبه اخوته. پس تمثیل غیبت به خوردن گوشت مردار برادر راجع به کسی است که برادری ثابت باشه. فلا یا ام من وجب التبری، پس شامل مخالفان و اهل سنتی که واجب است تبری از اونها نمی شود. و کیف کان، فلا اشکال فی المساله، اشکالی در جواز غیبت اهل سنت نیست. بعد از چی؟ یک، ملاحظت روایات الواردت فی الغیبه. دو، و فی حکمت حرمت الغیبه. سه، و فی حال غیر المؤمن فی نظر الشارع. شما این سه تا مقوله رو، این سه تا عرصه رو مورد تحقیق قرار بدید، اذعان میکنید که غیبت مخالفین از شیر مادر هم کهنه حلال تره. یک، نگاه کنید روایات وارد در غیبت رو. دو، نظر بکنید در حکمت حرمت غیبت. سه، ملاحظه کنید حال غیر مؤمن رو در نگاه و منظر شارع مقدس. این سه تا رو با هم اگر لحاظ بکنید به جواز غیبت غیر مؤمن اذعان خواهید داشت. شیخ در جاهای دیگه هم این تعابیر رو داره. حالا نمونه دیگه بخوام خدمت عزیز آدرس بدم، همین کتاب مکاسب جلد 2 صفحه 118، جلد 2 صفحه 118، وحترز بالمؤمن عن المخالف. ایشون در سطر مسئله راجع به هجاء حرف میزنه. هجاء این سب، فحش دادن، ذکر معایب، مذمت کردن، ضد مدح. ایشون میگه هجاء المؤمنه حرامون بالعدلت الاربعه. هجاء مؤمن حرام است به ادله اربعه: کتاب و سنت و عقل و اجماع. اینو آورده وسط. بعد ایشون میگه وحترز بالمؤمن. اگه گفتیم هجاء المؤمن با قید مؤمن احتراز جسته شده است از مخالف، فانه یجوز و حجبه لعدم احترامه. حرمتی اصلا نداره، میشه حجبش کرد. حتی شون عقل رو هم کنار میزنه. جالب اینجاست که ایشون در وهله نخست پای ادله اربعه و از جمله عقل رو میکشه وسط، و در وهله ثانی میگه این ادله اربعه که جلو هجاء مؤمن رو میگیرند، هجاء اهل سنت مخالف رو تجویز میکنه. یجوز و حجب و قول عدم احترام. باز جاهای دیگه هم شیخ تعابیری دارد که من به همین میزان بسنده میکنم. این سنخ فتاوا تعاملاتی رو توصیه میکند که طبیعتاً با عدالت تعاملی محل بحث در تنافی به نظر میاد و ممکن است چالش جدی پیش روی فقهای معاصر بنهد. اینا رو باید به هر حال مورد ارزیابی دقیق کارشناسانه قرار داد. اگر واقعا ادله ما به همین اتقان چنین تعاملاتی رو تجویز میکنند، نحن ابناء الدلیل، ما تابع و تسلیمیم، نمیخوایم چیزی بر ادله شرعی تحمیل بکنیم. در غیر این صورت خوب است که فقیه این سنخ از فتاوا رو مورد بازخوانی قرار دهد. بدون تردید و آراء نوعی دست خواهد یافت، بدون تردید نطق جدیدی از این نصوص خواهد شنید. بیشتر توضیح میدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.